صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة على أعدائهم أجمعين. گرامی می‌داریم یاد شهیدان بزرگوار، شهید سرفراز الله، شهید قاسم سلیمانی و همراهانشون را قرائت فاتحه و سوره توحید با صلوات بحث ما در بحث صحیح هم ادله قول به صحیح رسیده. کسانی که قائلن که الفاظ عبادات وضع شدن بر صحیح نه بر اعم از صحیح و فاسد، وجوهی برای اثبات مطلب اقامه فرمودن که این وجوه بعضیش وجدانیه، بعضیش هم بگیم که روش از روش عقلا استفاده میشه. 5 تا وجه هست که اینها را یکی پس از دیگری انشاءالله ملاحظه خواهیم کرد. وجه اولی که مطرح شده تبادر هست. گفته شده که بالوجدان ما وقتی این الفاظ عبادات را به اصطلاح در پیش یک اهل لسانی بگیم یا ارتکازات خودمون نگاه کنیم، قطعا معنای صحیح به ذهن میاد. صلات یعنی صلات صحیح، حج یعنی حج صحیح، این که باطل مثلا. پس بنابراین تبادر علامت الحقیقه و این امر وجدانی هست، در این طوری نیست که شما بگید که بتونید درش برهان اقامه کنید. این دیگه برهانی نیست، وجدانیه. میگه که شما یعنی هر کسی به وجدان خودش نگاه بکند میگه این مطلب را یجب هذا المطلب، که وقتی ما این الفاظ را به کار میگیریم صلات یعنی صلات صحیح، افراد صحیح قانونی. خب این بیان اولشون هست. اشکالی بر این بیان شده اونم این است که صاحب کفایه فرمودن که این الفاظ وضع شدن بر معنای مبهم، که اون معنا خودش برای ما روشن نیست، آثارش برای ما روشنه، مثل ناهی الفحشا یا معراج المؤمن. خب اینطور اشکال شده که پس بنابراین این تبادر شما تبادر از حق نفس نیست، چون معنا برای شما روشن نیست. تبادر هست با کمک یک چیز خارجی، باید کنارش بیاد اون اثر، اثر را بیاری تا به ذهنتون تبادر کنید، و الا خود معنات خودتون کمان مبهمه. تونیشون فرمود که جامعه بین معانی صحیحه امرون مبهم اسم نداره. خب اشکار شده که اگر چیزی مبهمیه پس تبادر نمی کنه. بفرمایید به واسطه آثارش تبادر میکنه، میگیم که این خلاف تبادر حقی هست. تبادر باید از حق لفظ باشد، بدون کمک به قرینه خارجی، امر خارجی. امر خارجی باید در تبادر دخالت نداشته باشد، و الا مجاز هم با یک قرینه تبادر میکنه، اون علامت حقیقت نیست. علامت حقیقت است که از خود لفظ و معنا ارتباط داشته باشه، ارتباط وثیقی که لفظ را گفتی فورا اون معنا به ذهن میاد. شما این باید معنا اینجا روشن نیست، بس تبادر اینجا صورت نمیگیره. مرحوم آخوند این اشکال را در کفایه مطرح کرد و خودشون اینطوری جواب دادن که نه، این معنا اگر مبهم من جمیع جهات بود اشکالش رو وارد بود، ولی این معنا مبهم من جمیع جهات نیست، از بعضی از جهاتش روشنه، بلکه می‌فرمایند من غیر جهت واحده، از چند جهت روشنه. مثلا می‌دانیم که ناهی از فحشا هست، منکر هست، مثلا معراج المؤمن هست، قربان کل تقی هست. پس از چند بود این معنا، ولو از نظر آثار، ولی از نظر آثار هم که باشه، بالاخره از چند جهت این مبهم به ابهامش از بین میرود. استاد این را قبول ندارن، میفرماین که بالاخره شما میپذیرید که خود معنا فی حد نفسه روشن نیست. استاد سبحانی میفرماین پس بنابراین نیاز به امر خارجی دارید، اون امر خارجی حالا اثر باشد یا قرینه باشه فرق نمی کنه. که به نظر میاد این اشکال استاد اینجا وارد نباشد، چون شما که میگید که آقا تبادر باید از حق لفظ باشد، معنا با خود لفظ ارتباط داشته باشد و امر خارجی دخالت نداشته باشه، ما عرض میکنیم که اینجا امر خارجی دخالت نداره. اینجا یه چیزی است که از خود اون خاصه خود معناست. خاصه چیزی بود که ما بهش اضافه کردیم، ما یک کمکی بهش اضافه کردیم از بیرون، بعدش کار شما بود. ولی اگر این خاصیت خاصیتی است که از خود دل معنا جوشیده، همیشه هم میجوشه، همیشه هم طوری است که ما چیزی بهش اضافه نکردیم، نمیشه قرینه خارجی که بگید آقای خلاف تبادل. نه، این تبادل اونجاست که شما یه چیز بهش اضافه کنید، گاهی اضافه میکنید گاهی اضافه نمیکنید، اونجا مجاز بله. اگه یه چیزی هست که نه از درون معنا اون خاصیت در آمده، یعنی همراه معنا هست دیگه، وقتی همراه معنا هست پس بنابراین درست شما به اون مفهوم معنا نرسیدید، ولی یه به چیز رسیدید که همراه همیشه با همراه معنا معناست، چیز جدای از اون نیست. پس بنابراین این که میفرماین اینجا در حکم اقامه قرینه هست، اثر هم در حکم اقامه قرینه هست، ما این را نمیتونیم قبول کنیم. اینجا در حکم قرینه اون است که بشه جدا بشه، ولی اثر فرض این است که این جدا نمیشه، اثر خودشه. بیان مرحوم آخوند این است که وضع شده به یه معنایی که اون معنا را از آثارش میفهمی، یعنی اثری که ازش جدا نمیشود، از اون معنا جامعه اثری داره که از اون جدا نمیشود. و اگر بیان مرحوم آخوند را بپذیریم، این در حکم قرینه نخواهد، این مخالف تبادر نمیشود. پس بنابراین اینجا تبادر هست، گرچه معنا فی حد نفسه مبهمه، ولی خاصیت جدا نپذیری ناپذیری ازش هست که اون باعث میشد که ما اون معنا بتونیم اشاره بکنیم. این مقدار کافی هست. ممکنه ما خیلی سر حقایق شده بودیم از آثارش رو فقط فهمیدیم. خیلی چیزا اصلا در عالم آیان میگن که جنس و فصل اصلا نداریم، خیلی همش عوارضه، همش ما به واسطه خاصه، یعنی عرض خاص اشیا رو میشناسیم و الا فصلش از کجا بدونیم. فصل اشیا ظاهرا خود بسیار گفته باشه یا مناسد را که خاصه ما اشیا را به حد تام نمیتونیم بشناسیم، ما راهی به شناخت حقایق نداریم، ما فقط همون به عرض خاصش، همون خاصیتش که ازش بخواه نمیشه میشناسیم. پس بنابراین اینجا خب وقتی خاصیت داره که ازش جدا نمیشه، این در حکم خود معناست، چنانکه اشیاء دیگر هم میتونیم بشناسیم، این جدایی نداره، این قرینه خارجی حساب نمیشه.
حتی خود آخوند که صاحب نظریه هست به کمک قرینه میاد میگه که من با قربان کل تقی صحیح ازش میفهمم،
قرینه نمیده، یه خاصه
خاصه فهم میکنه، یه بایی خاصش میگه میفهمم. خود ایشون که این نظریه مال ایشون هست نمیتونن این ازش جدا بکنن، میگن که در جواب این که مبهمه شما میگید، میگه من از رو آثار میگم، قربان کل تقی میگم، تنها عن الفحشا میگم، خود ایشون نمیتونه اینا این کار بکنه. وقت شما چطوری میتونید که به اصطلاح بفرمایید که
تبادل تبادل
نه، شما فرمایید که بدون این حق از حق معنا هست، معنایی نیست. ما یه صلات داریم
باشه،
ما یه صلات داریم، خود آخوند که صاحب این نظریه هست ایشون میگه که من به کمک این میگم، وقت شما میفرمایید که بدون این
از اون کنن که کمک تو جون یه وقت کمکی هست که خارجی هست، کمک خارجی بر اونش مجاز، چون گاهی میاد گاهی نمیاد. اما اگر یه چیزی هست که ازش جدا نمیشه، کمک داخلیه، وقت داخلی هست، این در حکم قرینه نیست. قرینه اون است که یه وقت باشه یه وقت نباشه، قرینه رو اقامه کردی هست، اقامه نکردی نیست، اونجا میگیم حق لفظ نیست. اما اینجا یه امری هست که از درون این معنا جوشیده. پس هر بودی و رضا اینجا را ما در حکم قرینه نمیگیریم، اینجا را در حکم این همون بیانی که خدا آخون میگد، میگد که مبینون من غیر وچهن، از چند وچهن بیان، درسته از یه جهتی مجمله، اما از جهاتی مبینه این معنا، اونم جهات آثاره ایش از هم مانید. از کردم شاهدش این است که شما اشیا را اصلا کل اشیایی در آدم هست معمولا با همون خواصش میشناسید، فصول ما راه نداریم، فصول ایش مثلا حقایقش نمیرسیم. اونجا چطور میفرمایید پس معرفت ممکن است؟ معرفت ما معمولا نسبت به اشیا از راه خواص آثاره.
از خودش فهمیم از خودش برمیدونی اثر از خودش فهمیم میشه. ما این اثر رو از یک مثلا انسلات تنها عنه پرچه بارمون فهمیم، نه از کلمه سلات، نه کلمه سلات متواده نشد به ذهنمون تنها عنه پرچه بارمون فهمیم. این کلمه سلات معنای به قول آخون مبهمه که ما به وسیله این جمله خداوند که فرموده نسلات تنها عنه پرچه بارمون فهمیم میکنی که از حق
لفظ
نیست، از یک قرینه، یکی از جمله
قرینه وقت داخلی باشه یعنی خارجی نباشه، از قرینه نمیگم بیم
خارجی
خارجی نیست.
وقتی بگیم یه سلات، هر جا سلات دیدیم تمانه بشه میکنم بزن بیاد نمیاد دوستان. بله. وقتی تو این جمله بیاد میگیم این سلات نوانه بشه ممکن از سلات،
این یه معنایی میاد که خاصیت داره، یه معنایی میاد که خاصیت داره،
خاصیتو داره. اینکه این خاصیتو داره ما از کجا فهمیدیم؟ از حق معنات، از حق کلمه سرات که نفهمیدیم، از جمله آیه قرآن فهمیدیم.
چرا از خود ایشون داشت این است که از خود چیز میفهمیدی، از خود سرات.
اینکه بگیر مثلا این نه سرات تنانه پرسون میکنم خودش داره اصل داشتنش رو
بله، یعنیشون یاد که اینا ما بسته از خود سرات است که خود سرات که وقتی گفتن همراه با این خاصیت یه معنای مثلا یه معنای یه عبادت میاد که این خاصیت ها رو داره، این ویژگی ها رو داره. پس بنابراین
ویژگی مال خودش،
مال خودش نه چیزی هست که ما مثلا از بیرون بهش اضافه کنیم. به هر حال اگر
این بعد اون چیزی که شما که بعد اشیاء با خواصش میشناسیم درست هست، ولی بحث ما یادمون باشه در تبادله. بله ما از رو خواص میشناسیم، این نظریه که مثلا این حرفی که مرحوم آخون میزنن که ما از رو خواصش میفهمیم، بله، ولی الان بحث تبادله. ما بله خیلی اشیا رو از رو خواص میشناسیم یا خدا رو از رو آثارش میشناسیم بیشتر از اینا، ولی الان ما بحثمون بحث تبادله، یعنی نمیتونیم اون دلیل شناخت اشیا به وسیله خواص رو اینجا بیاریم.
چرا نمیاد؟
چی به ذهن
میاد؟ شما مثلا فرض که شما وقتی که میگید آد آثار آب به ذهنتون میبینید، حقیقت آب را که ما مثلا فرقون را همین مثال که خودتون فرمونید، خدا میگیم، خدا میگیم، یا مثلا میگیم الله، میگیم که اون که جامع صفات جمال کمال هست، بعد اون اشاره به صفات داره، به ذات که اصلا مراه نداره، اشکال نداره تبادر هم ناظر به همین آثار باشه، نیاز نیست که تبادر همیشه ناظر به اون مرحله ذات باشه، ذات ممکنه گاهی برای ما اصلا دست رو نمیرسه، میرسد به اون عوارض و خواص و صفات و اینها مثلا برسد، یک بیست جای دیگه مثلا دسترسی نداشته باشه. پس بنابراین ظاهرن این فرمایش استاد را میشه اینجا یه نوعی با جواب بدیم. به هر حال اگر به پذیر این فرمایش مرحوم آخوند را که مبینون این یک نوع بیانی هست، اگر اینا به پذیریم جواب داده میشود، اگر نه به فرمایش شما اصرار بکنید نه، اون در ابهامش باقی میماند، علی رغم این خواص در ابهامش باقی میماند. پس ما باید ببینیم که آیا از ابهام با واسطه این آثار در میاد یا در نمیاد. این راجع به دلیل اول. دلیل دومی که مطرح شده صحت سلب. خاطرتون هست که ما در علایم حقیقت مجاز اینطوری عرض کردیم، گفتیم که معنایی که مشکوک است اون را موضوع قرار میدیم و لفظی که میخواهیم بدانیم که معناش چی هست محمول قرار میدیم. اگر صحت حمل داشت میفهمیم اون لفظ بر اون معنا بد شده است یا اون معنا مصداق اون لفظ هست، اگر نه صحت حمل نداشت صحت سلب داشت میفهمیم که اون که موضوع قرار گرفته جزء مصادیق اون معنا نیست، زدن بودیم، موضوع قرار میدیم معنای مشکوک را و لفظ را هم میخوایم استعلام بکنیم محمول قرار میدیم. اینجا هم همین کار را میکنیم. ببینیم که بحث ما در این است که صلات فاسده آیا صلات هست یا نیست. بیایم صلات فاسده را که معنای مشکوکه موضوع قرار میدیم، بعد کلمه صلات را هم محمول قرار میدیم، میریم صحن سلب داره. از صلات فاسده لیسه به صلاته، میریم صحن سلب داره و صحن سلب نشانه این است که این موضوع لهش نیست یا این مصداق موضوع له نیست. هر جایی که شما بتونید صحت سلب داشته باشه، به اصطلاح اگر صحت سلبتون ناظر به مفهوم باشه معلوم شد که مفهوم شد، اگر راضی به حمل شایع باشه معلوم شد که مصداق شد. اینجا هم میگید آقا صلات فاسده لیس به صلات، یعنی مصداق صلات نیست. پس معلوم شد که صلات به یه مفهومی وضع شده که این مصداقش نیست. این بیانی هست که مطرح شده. همینجا هم باز استاد همون اشکال را مطرح کرد. فرمایان آقا شما که میگید از صلات الفاسده لیس به صلاتن یا لیست به صلاتن، بفرمایید ببینیم شما معنای صلات را میدانید و میگید لیس به صلاتن یا نمیدانید. شما خودتون که اعتراف کردید مبهمه. از صلات خود گفتید که لیست به صلاتن، صلات گفتید که مبهمه. پس باید قید بیارید از صلات فاسده لیست به صلات ناقیت عن المنکر عن الفشار. شما گفتید خود صلات مبهمه، باید برای اینکه مبین باشه باید برای صحت سلب بتونه سلب کنید، باید مقیدش بکنید، چون بدون مقید که خودتون فرمود مبهمه چرا سلب میکنید. برای سلب برای حمل باید انسان معنی را مبین باشه تا بتونه هم کنه یا سهم بکنه. خب پس بنابراین شما باید قید بیاریم، قید که آمود میگید از صلات فاسده لیست به صلات ناهیت هم فشادم بکنه. و اگر این را گفتی این اثبات این که مثلا معنای حقشیست نمی کنه. چرا؟ برای این که سلب المقید لیست به سلب المقید، شما مقید را اینجا سلب کرد. سلب مقید معنیش نیست که این اصلا صلات نیست، معلوم شد که این صلات ناهی از فحشا نیست، اما اصلا صلات نیست. نه ممکنه صلات باشه ولی صلات ناهی از فحشا و منکر نباشه. چون اگر بدون قید بیاری بله مطلوب اثبات میشه، ولی این با فرمایش شما که گفتید که مبهمه سازگاری نداره. اگر مقید بیارید معنیش نیست که مقید را سلب کردید، صلات ناهی از فحشا و منکر نیست. این اثبات نمی‌کنه که این مطلقا صلات نیست. شما می‌خواید اثبات کنید که این مطلقا صلات نیست، صلات فاسده نیست. پس بنابراین این اشکال اینجا وارد شد. خب توجه فرمودید، این هم دلیل دوم که دلیل دوم را در حقیقت ما نپذیرفتیم با این بیانی که جناب استاد سبحانی مطرح میکنن در اینجا تذکر مدید. البته اگر اون مطلبی که بنده عرض کردم شما عنایت بفرمایی باز این اشکال قابل دفعه، چون ما میگیم که آقا این که بفرمایید لیس به صلاته شما گفتید باید قید بیارید چون مبهمه دیگه. آقا قید دو قسمه، یک قید خارجی هست، بله اگر قید خارج بیارید اثبات نمی کنن که این لیس به صلات مطلقا، فقط اثبات می کنن که لیس به صلات با این خصوصیت. اما اگر قید از صمیم معنا در آمده، یعنی قیدی است که از درون معنا در آمده، اون موقع سلب اون در حکم سلب مطلقه، فقط این از که اون جدا نمیشه اصلا از معنا. وقتی مثلا بگید که فرض کنید که آلومینیوم مثلا آهنی نیست که الکتریسته را نفوذ بدهد، نفوذ دادن الکتریسته خب تو خاصیت آهنی. اگر بگید مثلا فرض فرمایید حالا یک جسم یکی از این فلزاتی که عبور نمیدهند، یا بگید تخته، تخته فرض فرمایید که آهنی نیست که الکتریسته را نفوذ بدهد، این در حکم این است که آهن نیست. چون نشون دادن الکتریسیته خاصیت آهن، هر جا آهن هست این هست. اینجا سلب مقید در حکم سلب مطلق بفرمایید. چی بگید؟ تخته آهن نیست. چی بگید که تخته بفرمایید که چی هست آقا؟ با این خصوصیت
رسانه
نیست. پس بنابراین اینجا سلب مقید، درست سلب مقید شد، ولی سلب مقیدی هست که قید از بیرون نیمده، از درون این دوشیده، از خاصیت خودش. پس بنابراین این علامت به جای خودش صحیحه و اثبات میکند که کلمه عبادات، الفاظ عبادات مثل صلات، حج، زکات، اینها وجه شدن بر قسم صحیح. چرا؟ برای اینکه اون قسم فاسد را موضوع قرار میدیم و این الفاظ را محمول قرار میدیم، این صحت سلب داره. در این سومی که مطرح شده برای اثبات به اصطلاح وزن این الفاظ بر معانی صحیح، گفتن که یک سلسله آثاری مطرحه در روایات و آیات و این آثار بر ذات اینها بار شده. مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده الصلاة عمود الدین، یا فرموده الصلاة معراج المؤمن، یا فرموده الصوم جنة من النار. این آثار حمل کرده بر ذات اینها. می فرماین که اینجا سه تا احتمال بیشتر نیست. یا بگیم که این موضوع که از صلات هست طبیعت و صلاته، یا بگیم که صلات با قید اعماله یعنی مهمله هست، موضوع مهمله هست، یعنی بعضی از صلات ها قضیه مهمله در حکم قضیه جزئی هست. بس میتونه مهمله بگی، میتونی بس بیاری. وقتی که سور قضیه روشن باشه بس میاد، یا بس میاد یا کل میاد. سور روشن نباشه اونجا میشه قضیه مهمله. قضیه مهمله در حکم قضیه جزئی است، برای مثل است که بحث میاد. خب یا موضوع طبیعت صلات و معراج المؤمن، یعنی طبیعت و صلات معراج المؤمن، یا موضوع مهمله است چون بعض نیاورید، برای در حکم جزئی است، قضیه جزئی است، یعنی بعض و صلات و معراج المؤمن، بعضی از نمازها معراج المؤمن، اینطوری بگیم. یا بگیم که این قضیه مقید به صحته، از صلات و صحیحه معراج المؤمن. سه تا احتمال هست. کدوم احتمال برای ما کمک میکنه؟ احتمال اول که بگیم که طبیعت و صلات معراج المؤمن، و چون اینجا مطلق آمده اصالت اطلاق کمک میکنه که بگیم نه اینجا نه مهمله است، بعضی کار نیست، و نه صحیحه، نه طبیعت و صلات. اصالت اطلاق میگه که این حکم مال طبیعت، مال بعض نیست، مال بفرمایید که صحیحه نیست، قیدی نداره، اهمال نداره. نظر میدید طبیعت صلات مصیحت داره. وقتی طبیعت صلات مصیحت داشته باشد معناش این است که صلات بعض شده بر صحیح، چون هر صلات معناش میشه دیگه، هر صلات این خصیحت رو داره. کدوم هر صلات این خصیحت رو داره؟ صلات صحیحه. پس معلوم شد که طبیعت صلات اینطوری معناش این است که هر جا این خصوصیت نباشد طبیعت صلات نیست. از این اصلا صلات در فرمس کشو. پس بنابراین ما در این آیات و روایات که این صلات تنها هم فشاور منکر، از صلات و معراج المؤمن، از صلات قربان کل تقی، از صوم جنت من النار، ما میپرسیم که آیا موضوع چی هست؟ یک از سه احتمال مطرحه. دو تا احتمال و اصالت اطلاق رد میکند، میمونه همون طبیعت. طبیعت هم بگید معناش این است که صلات ور شده است بر فقط قسم صحیح. معناش این است که هر جا صلات باشه باید این خاصیت باشه، غیر این از صلات نیست. این اثبات خلاصه این در این است که اثبات بعض الاثار فی الاحادیث علی الطبیعه دلیل علی ان الطبیعه موضوع صحیح. اثبات بعض الآثار للطبیعه دلیل على ان الطبیعه هم طبیعت اینها بشده بر قسم صحیح بفرمایید. خلاصه این دلیله. برای این دلیل دو تا اشکال شده است. یه اشکال رو هم مرحوم شهید صدر دارن، هم جناب استاد سبحانی دارن، البته بیانش رو که تقریباشون فرق داره. اونم این است که آقا شما که میفرمایید که اینجا بر طبیعت یه چیزی حمل شده است و طبیعت مراده این و اصالت الاطلاق را تمسک میکنید، اصالت الاطلاق جایی تمسک میشود که شما مراد را ندانید، ندانید که آیا مراد مقیده یا مطلق، اونجا میتونید اصالت الاطلاق تمسک کنید. اما یه جایی که شما اصل مراد را میدانید، میدانید که اینجا مراد قسم صحیحه، اونجا نمیدونی بگید آقا اصل این است که این قسم صحیح از ذات لفظ اراده شده است، این اراده قسم صحیح از ذات لفظ است، طبیعت لفظه، طبیعت لفظ بر این وضع شده است، و شما یه وقت مراد را نمیدانستی میدونستی تمسک کنی مثلا، ولی فرض این است که اینجا روشن است به کمک محمول که محمول داره میفهمید که اینجا مراد قسم صحیحه. حالا ببینید آیا این قسم صحیح به ذاته اراده شده یا با کمک قرینه اراده شده. شما نمیدونید با اصالت الاطلاق اثبات کنید که به ذاته از حق لفظ من این به اصطلاح اطلاق را فهمیده. از کجا میدونید؟ مراد اگر معلوم باشد نمیشود به اصالت الحقیقه یا اصالت الاطلاق یا اصالت عدم تخصیص رجوع کرد. وقتی به اینها میشه رجوع کرد که ما مراد را ندونیم، ولی فرض است که در این مثال ها مراد برای ما روشن معلوم است که این آثار ما قسم صحیح. شما فقط اشکال دارین است که آیا این قسم صحیح را از موضوع به کمک مثلا بدون قرینه فهمیدین یا با قرینه فهمیدین، نمیدونید اصلا اطلاق نمیدونید. این اشکالی است که هم استاد سبحانی دارن هم شهید صدر دارن برای این بیان که این اشکال را اگر شما بپذیرید دیگه این دلیل سوم از کار می افتد. اگر نه بتونید از این اشکال جواب بفرمایید، مثلا از این ملاحظه‌ای که فرمودن جواب بدید، میتونید مثلا که این دلیل را باز تمسک بفرمایید. ما یه نکته نوشتیم، ولی خب دیگه اینو واگذار میکنیم به خود آقایان که ببینیم که خود آقایان مثلا خودشون نتیجه فکرشون چی هست، همون را مطرح بفرمایند که در اینجا آیا ما میتوانیم به اصطلاح به اصالت الاطلاق تمسک کنیم یا اینجا نمیشود، چون از اون مواردی است که مراد برای ما از خارج روشن هست. وقتی مراد روشن باشه جای رجوع به اصالت الاطلاق نخواهد بود. پس بنابراین اصل منوط است به این که ما در طرف موضوع آیا مطلق را بگیریم یا مقید را بگیریم یا بعض را بگیریم. اگر بعض را گرفتیم مقید به صحت را گرفتیم دلیل نمیشه. اما اگر تونستید خود مطلق را بگیرید، طبیعت این اثر را دارد و بگید طبیعت را هم از خود حق لفظ فهمیدم، دزرمودید اون موقع این دلیل میشه. دزرمودید. و نقطه ای که حالا باز اشاره بکنم، اون چیزی که به نظر حقیر رسیده این است که اون جایی که ما قبلا خاطرتون باشه بحث داشتیم اصالت الحقیقت در جایی جاری میشد که شما مراد را ندانید، جایی که مراد را میدانید نمیتونید به اصالت الحقیقت تمسک کنید، اون راجع به اصالت الحقیقت اون مطلب درست، اما راجع به اصالت الاطلاق و اصالت عدم تخصیص نه، این قابل تأمل. در اصالت الحقیقت بعد شما وقتی معنا را فهمیدید نمیتونید بگید که به اصطلاح این معنا را آیا شک میکنم آیا از حق لفظ فهمیدم یا از قرینه بودم فهمیده شده مثلا اینطوری. خب اونجا نمیتونی اصالت حقیقت بگید که بس از حق لفظ فهمیدم، نه، اون باید خود را احراز بکنی بوجدانم، با اصالت حقیقت نمیشه احراز کرد. اما اینجا بحث اصالت حقیقت نیست، بحث اصالت الاطلاقه. میگید آقا این آقا این خاصیت را بر ذات این حمل کرد، قیدی هم کنارش نیاورد، آیا اقلا اینجا اصالت الداخت تمسک میکنن، میگن این اثر مال ذات اینه یا نمیگن. یعنی میخوام ارز کنن که اصالت الداخت غیر از اصالت حقیقه است. در اصالت حقیقه بر اونجا نمیشه، اونجا درست این اصالت حقیقه نداریم که بیاد بگرد که اصل این است که این اصلاح قلص داده شده. ولی جایی که یک متکلمی یه اثری را برای یه چیز موضوع ثابت کرد، حالا شما نمیدونه آیا این اثر مال یک قسم خاصی موضوع است یا مال همه موضوع است. اینجا شما میگید ظاهرش این است که مال همه موضوع است، نه یه مال قسم خاصه. مانندی از این قبیله یه متکلمی یه اثری را بر یک طبیعتی ثابت کرده، شما شک دارید که آیا بر قسم خاصه ثابت کرده یا بر کل طبیعت ثابت کرده. ظاهرش بر کل طبیعت ثابت کرده. اینجا فرق میکنه با اونجا. حالا تعبیر بفرمایید اگر این نقطه به نظرتون مثلا درست آمد، پس بنابراین این دلیل هم احیا میشه، این دلیل هم بیچاره نمیشه، پس نقدش بکنیم و بذاریم کنار. پس ما تا در مقام بیان هست قیدی نیاورد، اگر مقید مرادش بود میگفت، حالا که نگفته دیگه فرق نمیکنه. شما بفرمایید که نه، اینجا ما مراد را از ناحیه محمول میدانیم. و از ناحیه محمول شما چی را میدانید؟ میدانید که بله این در صحیحا هست، ولی آیا قید برداشت موضوع یا قید بر نداشت؟ ما حرف من اینجاست، آیا موضوع را که گفت قید برداشت یا بر نداشت؟ بگیم قید بر نداشت، و کلا میگن با خود موضوع میخواد بگید خود موضوع خاصیت نداره، یعنی متکلم میخواد بگید خود این موضوع خاصیت نداره، نه اینکه موضوع مقید خاصیت نداره. حالا ببینید که تأمل بفرمایید، چون اینجا نقطه دقیقی هست. هم شهید صدر این داره اشکال کرده، هم استاد سبحانی اشکال کردن، گفتن این دلیل چون شما میخواهید تمسک کنید. شهید صدر بیانش عرض کردن فرق داره. شهید صدر میگه که بابا اینجا امر دایر است بین تخصیص و تخصص، نمیدانی آیا غیر فاسدها که خارج شدن، میدانیم فاسدها این آثار رو ندارن، میدانیم فاسدها داخلی نیست، اما نمیدونیم تخصیصا خارج شده یا اصلا داخل نبود که خارج بشه، تخصصا خارج و فاسدها. میگه شما امر دایر باشد بین تخصیص و تخصص، نمیدونیم بگید اصلا عدم تخصیصه، پس تخصصا خارجه، پس اصلا داخل نبوده. میگه در جایی که امر دایر بشه بین تخصیص و تخصص، نه میدونید بابا اینجا رو شامل نیست، اما نمیدونید که این شامل فی حد نفسه شامل بوده بیرون گذاشتن یا اصلا از اصل شامل نبوده که بیرون مونده دزبرمونده. میدونید بیرونه ولی نمیدونید اصلا شامل نشده اصلا از اول، یا شامل شده و بیرون کردن. یا شما نمیدونید بگید که این از اول شامل نبوده، خواهید اثبات کنید که از اول شامل نبوده، اصلا صلات شامل اینجا نمیتوند بشه. شما میخواید این هم بگید، بگید تخصصا خارجه. میگه امر دائر شد بین تخصص و تخصص، شما نمیدید بگید که در تخصصه، اصلا شامل نبوده. اینجا اصالت عدم تخصص ساره نمیشه، جایزه نطورش کنید. استاد هم از روی اصالت عدم اطلاق بیان، میگه که اینجا اصالت اطلاق بیان، میگه اصالت اطلاق اینجا ساره نمیشه. به هر حال دو تا بیانه به یک نقطه میرسد. مثلا فرض فرمایید که شهید صدر کلامشون شاید اینطوری بگیم که کل، اگر میفرمود کل صلاتن معراج المؤمن، صلات عموم میگفت، باز میدانیم که این کل شامل صلات های فاسد نیست، ولی نمیدانیم عدم شمولش به لحاظ تخصص است که دلیل ما بشود. اگر به لحاظ تخصص باشه دلیل ما میشود، یا به لحاظ تخصیصه که دلیل ما نمیشود. معنیش این است که شامل بوده دیگه، طبیعتا شامل بوده، صلاتا شامل، اونا رو بیرون داشته. شما فرمایید اگه اینطوری باشه، شما نمیدونید اینجا بگید که این عموم تخصیص نخورده، احتمالا تخصیص خورده باشه، طبیعتا شامل بوده، تخصیص خورده. در
حالی یعنی خود اصل استدلال روی قید بود، نه روی ذات، که آیا این به شکل مهمله طرح شده یا قید داره.
بله دیگه، بله چون سه تا احتمال داره.
میخوام بگم که اون که میگه که تخصصا خارج اصلا وارد نیست، به خاطر اینکه بحث وقتی میگه که این مهمله هست، آیا به طریق مهمله هست یا مطلقه یا مقیده، این میخواد بگه اونجا میخواد داره مطرح میکنه بحث مهمله و مقیده در قیده، قید خارجه، قید خارجه. ایشون که میتونه بگه که تخصصا خارجه، یعنی اصلا موضوع اونو نگرفته.
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه اگر نداره باشه دیگه، اگر نداشته باشه، هیچ قیدی نداشته باشه، من این از که یعنی اونا اصلا کلا خارج بودن، از اول خارج بودن. اگر قسم اول که کمک میکنن، بله شایسته باید کلمه کل بیارن. استاد میگه نه کلمه کل نمیخوایم، همون اطلاق را میگیریم از صلات. شایسته میگه کل، کل صلاتون میراز. ما صحبت ما این است که برای بیان شایسته میگه این کل صلات، فرمود این کل صلات که میگه معراج مؤمن هست، قطعا صلات های فاسد را شامل نیست. درسته صلات های فاسد که معراج مؤمن نیستن. آیا این به لحاظ این است که اصلا کل صلات هیچ دست نخورده؟ همون قسم اول بیان اول چیز هیچ دست نخورده، اونا اصلا صلات نبودن هیچ. آیا این طوریه یا اون دو تا احتمال بعدی تقیید داره؟ و ایشون میفرماید اینجا نمیتونید به اصالت عدم تخصیص تمسک کنید، بگید اصلا اون احتمال اول را ثابت کنید، بگید که نه این کل صلات اصلا دست نخورده، اصلا اونا بیرون بودن. احتمال داره اون دو تا احتمال بعدی نظامی. بس بیان شهی صدر این است که اذا دار امر یک عمومی بین تخصیص و تخصص، نمیتونید بگید که این بیرون بوده اصلا، احتمال داره شامل بوده و شما بیرونش کردید. خب اگه شامل بوده دلیل میشه در سقول صحیح نه، میشه که شامل بوده و شما بیرونش کردید. نیمده در کتابشون بعضی چاپاشون هست، بعضی در کتابشون هست، من اینجا نیاوردم چون از شهی صدر آوردیم گردشون. به هر حال پس این بیان دیگه بیان بعدی رو عرض نمی کنیم، دوباره در چند جمله این بیان رو. پس بنابراین قائلین به این که این الفاظ و شده بر صحیح، تا حال دو تا دلیل وجدانی آوردن، یه دلیل هم از احادیث آوردن، از قرآن و حدیث، اما دلیلشون از وجدانی یا دو تا امره، یکی تبادل و یکی هم صحت. میگن آقا وقتی ما بگیم صلات، صلات صحیح بزنیم، وقتی بگیم مثلا حج، حج صحیح، رفته حجش رو باطل کرده، اون حج نمیگن، اون دو رفته چرخید آمده، حج نیست نظرون. این پس بنابراین تبادل همون صحیح. اشکالی شد جواب دادیم، اشکال شد بر آخوندی که بابا این از شما گفتیم معنا مبهمه، گفتیم فرمودن این جمعیز و جهات که مبهم نیست، با خاصیتش برای ما مشکله، با خاصیتش همون صحیح بزنیم. این بیان هم. بیان دوم صحت سلب داره، یعنی اون قسم فاسد را میتونیم سلبش بکنیم، بگیم از صلات الفاسده لیست به صلات. وقتی صحت سلب باشه معلومه که این از مصادیق اون نیست. هر چیزی را بتونیم مثلا بگی آقا هذه لیست به خشب، معلومه که این خشب شامل این نمیشه، این مثلا خشب نیست دیگه. وقتی چیز را بتونیم موضوع قرار بدی و اون لفظ دیگر را محمول بتونی سلب کنی، مرجعی که اون معمول شامل اون موضوع نیست. اینجا من میتونی بگیم از صلات فاسده لیست که صلات، معلومه صلات شامل صلات فاسده نیست. این دلیل دوم.
این با صحت حمل تناقض داره، با صحت حمل جو در میاد، از صلات فاسده صلات
نیست دیگه، ندونی بگیم
چرا صلات
فاسده نمازه؟ نه نماز نیست.
قبول نیست.
نه شما تناقض میشه، تناقض
میشه.
بالاخره اینو قبول نداریم دیگه. بس کسی که صحت سلب رو قبول داره، صحت هم رو قبول نداره.
صحت سلب و صحت هم دیگه دست عرفه.
همین دیگه گوش دارید.
امر
گوش دارید.
نماز خونده، هر یه نمازی خونده.
نه میگم بابا
خود چه نمازیه؟ نماز با خود
قبول میکنه. اینا که قائل به صحت هستن میگن نمیگه، عرف میگه نماز نیست.
میگم بیشتر
میگم
آثار ندارم میگم.
خب به هر حال اتفاقا این دوتا دلیل رو هم اعمی ها استدلال کردن بر قول خودشون هم صحیح. الان در قول اعمی ها اونا استدلال میکنن که آقا تبادر میکنه هم و صحت هم داره در صحیح، چون وجدانیت قرآنی که نیست. شما باید وجدان مراجعه فرمایید، آیا میشود صحت سلب داشت؟ اگر نقابل دارد دیگه صحت هم رو نمیدونید ادعا بکنید.
چرا؟ با هم دیگه؟
نه بیشه اصمود میشه تنافس.
خب باشه تنافس.
نه تنافس منه نه دیگه.
با تنافس میخوان اونو رد کنیم. زهد از قلبشو میخوان برداریم.
بالاخره وجدانن یا این طرف عرف یا اینا میگه یا اونا میگه. نمیشه که هر دوشه بگه. پس بنابراین در تشخیص ما میمونه. امر وجدانی هست. باید ببینیم کدوم طرفه. دلیل سوم هم که عرض شد از راه آثار بیاییم. آثار بر مطلق این هاست تثبیت شده، پس معلوم شد که وضع شده بر قسم صحیح، چون این آثار مال صحیحه. الحمدلله رب العالمین.